ساعت 7 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 11 فروردین 1403 برابر است با 30 مارچ 2024 میلادی. روزهای آخر نوروز 1403 رو پشت سر میگذاریم. امیدوارم که هر جایی که هستین این روزهای بهاری به شما خوش گذشته باشه. سلام میکنم به تک تکتون که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و بیدرنگ میریم به سراغ همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به تلتون برسونه. رضا.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد مسئولیت تحقیق در مورد حمله با سلاح سرد به پوریا زراعتی، مجری شبکه ایران اینترنشنال را بر عهده گرفته است. به گزارش آسوشیتد پرس، پلیس لندن گفته است به دلیل شغل پوریا زراعتی و تهدیدهایی که اخیراً متوجه روزنامه‌نگاران ایرانی ساکن بریتانیا بوده، واحد ضد تروریسم پیگیر تحقیقات شده است. پوریا زراعتی روز جمعه و به هنگام خروج از منزل مورد حمله با سلاح سرد قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او اکنون در بیمارستان بستری است و خطر جانی او را تهدید نمی کند. در همین حال مهدی حسینی متین، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن، در اظهار نظری هر گونه ارتباط تهران با حادثه حمله با سلاح سرد به پوریا زراعتی را تکذیب کرد. چند روز پس از انتشار خبر مشکوک یک زن جوان به نام سارا تبریزی، قوه قضاییه بازداشت او در ماه‌های گذشته را تایید کرد. پیش از این گزارش‌های مبنی بر مرگ مشکوک خانم تبریزی در خانه پدریش منتشر شده بود. علت درگذشت سارا تبریزی تا کنون از طرف خانواده و یا مقامات قضایی اعلام نشده است. قوه قضاییه می‌گوید خانم تبریزی دی ماه 1402 به اتهام استفاده از اسناد جعلی برای خروج از کشور بازداشت و پس از گذراندن مراحل تحقیقات پرونده در 25 دی گذشته با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است. به گفته قوه قضاییه برای سارا تبریزی حکم حبس تعلیقی صادر شده بود و در روزهای آغازین سال جاری او به نهادهای امنیتی یا قضایی احضار نشده بود. رادیو فردا نمیتواند به طور مستقل خبر احضار شدن یا نشدن دوباره سارا تبریزی از سوی نهادهای امنیتی را تایید کند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر از محدودتر شدن دسترسی بازنشستگان به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. آقای گروسی در مصاحبه با شبکه خبری PBS گفت که برجام عملاً کنار گذاشته شده و توان اتمی ایران گسترده‌تر از 10 سال پیش شده است. او هشدار داد که اگر ایران همچنان تن به شفافیت و بازرسی ندهد، آژانس به نقطه‌ای نزدیک می‌شود که نتواند تایید کند برنامه اتمی ایران به طور کامل صلح‌آمیز است. طی یک سال اخیر دو موضوع محدودتر شدن بازرسی های آژانس در ایران و باقی ماندن اختلاف بر سر کشف آثار اورانیوم غنی شده در مکان های اعلام نشده به این نگرانی ها دامن زده است. نیروی دریایی هند اعلام کرد روز جمعه کشتی ماهیگیری روبوده شده ایرانی را از دست 9 دزد دریایی مسلح در دریای عرب آزاد کرده و خدمه آن را سالم نجات داده است. به گزارش رویترز، نیروی دریایی هند در بیانیه‌ای گفته که نظامیان این کشور پس از دریافت گزارشی مبنی بر حمله دزدان دریایی به یک کشتی ماهیگیری اقدام به رهگیری آن کردند و بیش از 12 ساعت اقدامات تاکتیکی موفق شدند روز جمعه با غلبه بر دزدان دریایی آنها را مجبور به تسلیم کنند. بر اساس گزارش‌ها خدمه این ماهیگیری ایرانی شامل 23 طبعه پاکستانی است که همگی سالم هستند. و پلیس هند که پیش از این از گروگانگیری چندین نفر در ساختمانی در مرکز شهر اده این کشور خبر داده بود، اعلام کرد 3 تن از گروگان‌ها آزاد شدند. پلیس هلند روز شنبه 11 فروردین با انتشار پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق اعلام کرد چندین نفر در ساختمانی در مرکز اده گروگان گرفته شدند. در بیانیه پلیس هلند تأکید شده که علاوه بر تخلیه ساختمان‌های اطراف محل گروگانگیری، خیابان‌های مرکز شهر هم مسدود شده است. پلیس به شمار افراد گروگان گرفته شده اشاره‌ای نکرده و هنوز گزارشی از هویت افراد و یا فرد گروگانگیر منتشر نشده است. با این حال روزنامه دی تلگراف هلند به نقل از چند منبعی که نامی از آنها برده نشده، عامل گروگانگیری را مردی مسلح که دارای مواد منفجره است عنوان کرده است.
سپاسگزارم از تو. رضا جمالی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما توصیه میکنم اگر که دسترسی به اینترنت دارین میتونین خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. رئیس انجمن مهندسی گاز ایران میگوید سقوط چشمگیر تولید گاز ایران اجتناب ناپذیر است. در این زمینه گفتگوی داشتیم با دالقا خاتین‌اغلو.
هم گزارش های شرکت ملی گاز هم صندوق توسعه ملی ایران نشون میدن که در بهترین حالت تولید گاز ایران در یک دهه آینده حداقل یک سوم افت خواهد داشت.
از ابعاد تازه دامنه خبرهای ساخت مسجد در پارک‌ها و بوستان‌ها در ایران براتون گزارشی داریم از بنیامین صدر. طبق داده‌های مرکز آمار ایران در سال تحصیلی 1401-1402 930 هزار کودک و نوجوان در ایران از ادامه تحصیل باز ماندند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. همینطور که در خبرها هم گفته شد، رئیس انجمن مهندسی گاز ایران با اشاره به آغاز افت فشار میدان پارس جنوبی اعلام کرده که تا 5 سال آینده تولید گاز ایران 30-40% افت پیدا می‌کنه. آقای دفتریان گفته است که افت تولید میدان گازی پارس جنوبی در سال 1404 آغاز میشه، اما هم اکنون نیز شروع آن ملموس است. در همین زمینه گفتگویی داشتم با دالقا خاتین‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی از باکو، و ابتدا از دلیل این اتفاق از او پرسیدم.
پارس جنوبی میدان مشترک با قطر در واقع هم 40% از ذخایر گاز ایران رو در خودش جای میده، هم اینکه 80% از تولید گاز ایران از این میدان هست. یعنی روزانه 610 تا 620 میلیون متر مکعب تولید گاز داره. و این مقام ایرانی میگه که اگر طرح فشار افزایی انجام نشه، تولید گاز از بالای 600 میلیون متر مکعب در روز به 200 میلیون متر مکعب سقوط خواهد کرد. اگه با موفقیت انجام بشه، باز هم از بالای 600 میلیون به 400 میلیون متر مکعب کاهش پیدا خواهد کرد. علت هم اینه که تا حالا قطر و ایران بیشتر از 6 تریلیون متر مکعب از ذخایر این میدان رو استخراج کردن. فشار میدان افت پیدا کرده. بخش ایرانی تنها سکوهای 1500 تنی داره و به مدد خود فشار میدان تا حالا گاز استخراج می شد. اما الان که فشار افت کرده، یا بایستی سکوهای 20,000 تنی با کمپرسورهای عظیم نصب بشه که گاز رو بمکه از مخزن بیرون بیاره، یا اینکه سطح تولید به خاطر اینکه فشار افت پیدا میکنه هر سال 10 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا خواهد کرد.
آقای خاتین‌اغلو، جمهوری اسلامی برای حل مشکل سقوط چشمگیر تولید گاز ایران با چند شرکت خارجی و داخلی هم قرارداد بسته، اما چرا اونو نتونستن در این مورد به ایران کمک کنن؟
در مورد به خصوص پارس جنوبی، تنها چند شرکت انگشت شمار غربی تکنولوژی ساخت سکوهای 20,000 تنی، یعنی 15 برابر بزرگتر از سکوهای کنونی، و کمپرسورهای عظیم رو دارن. ایران با شرکت‌های روسی تفاهم نامه امضا کرد، یعنی با شرکت گازپروم، اما شرکت گازپروم این توانایی رو نداره. ایران بعد از برجام قبلا، یعنی بعد از اینکه برجام امضا بشه، با شرکت توتال فرانسه قرارداد 5 میلیارد دلاری امضا کرده بود. 2.5 میلیارد دلارش برای تفر چاه‌ها و استخراج روزانه 56 میلیون متر مکعب گاز بود. 2.5 میلیارد دلارش هم برای ساخت سکوهای عظیم و کمپرسورها بود. بعد از برجام توتال از این پروژه کنار رفت و شریک شرکت توتال که CNPC چین باشه، چون تکنولوژی ساخت این تجهیزات رو نداشت از پروژه بیرون رفت. نهایتا این رو به شرکت پتروپارس ایران تحویل دادم. شرکت پتروپارس هم که تنها کاری که انجام داد چند تا چاه حفر کرد و یکی از سکوهای کوچک فاز 12 رو که دچار افت تولید بود و به خاطر حفاری‌های غلط خود شرکت پتروپارس در یک دهه گذشته آبده شده بود، یعنی بیشتر از گاز آبش رو تولید می‌کرد، اینو آورد نصب کرد به فاز 11. به جای اینکه 56 میلیون متر مکعب تولید گاز داشته باشه، الان روزی 11 میلیون متر مکعب از این گاز تولید داره. این تمام تلاش ایران بوده. و اخیراً هم شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های داخلی از جمله همین پتروپارس که عملکرد ناموفقی داشته، قرارداد 15 میلیارد دلاری امضا کرد برای ساخت سکوهای 7000 تنی با کمپرسورهای متوسط تا تولید گاز رو افزایش بده. اما به نظر نمیرسه نه این تکنولوژی و نه اون کمپرسورها بتونن افت تولید رو جبران کنن. و یه نکته مهم این که ایران هیچ تجربه‌ای در ساخت سکوهای بیشتر از 2000 تن و کمپرسورهای حتی متوسط نداره.
دولت ابراهیم رئیسی مدعی شده که تا چند سال آینده تولید گاز کشور 270 میلیون متر مکعب افزایش پیدا میکنه. آیا با ادامه این روند این ادعا امکان پذیره؟
هم گزارش های شرکت ملی گاز هم صندوق توسعه ملی ایران نشون میدن که در بهترین حالت تولید گاز ایران در یک دهه آینده حداقل 1/3 افت خواهد داشت. به همین خاطر اینها جنبه های تبلیغاتی فقط برای دولت رئیسی داره، کما که تا حالا هم به وعده هاشون عمل نکردن.
دالغا خاتین اغلو خبرنگار حوزه انرژی از باکو در رابطه با چرایی سقوط چشمگیر تولید گاز ایران برای ما گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنین با مجله شامگاهی با شما هستیم. اما دامنه خبرهای ساخت مسجد در بخشی از بوستان قیطریه تهران ابعاد تازه‌ای گرفته و جدای از تأثیر مخرب این اقدام بر فضای سبز پارک‌ها، تأیید دیگری هست بر عزم و اراده حکومت برای گسترش اماکن مذهبی و نمادهای ایدئولوژیک برای برخورد با شهروندان ناراضی. در همین مورد بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
ماجرای ساخت مسجد در بخشی از بوستان قیطریه تهران جدای از تهدید و تخریب فضای سبز و آسیب احتمالی به بافت تاریخی این پارک، موضوع دیگری را نیز در چند روز گذشته و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پررنگ کرده و آن اصرار حکومت به گسترش نمادهای ایدئولوژیک خود برای برخورد احتمالی با ناراضیان حتی در فضاهای فرهنگی و تفریحی است. حدود 2 سال پیش نخستین بار حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، کلید واژه محله اسلامی را به کار برد. طرحی که بر اساس آن و با محوریت مساجد، حضور بسیج در سطح محله‌های پایتخت توسعه پیدا می‌کند. طرحی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران، هم قول همکاری همه جانبه در این زمینه را داده و به نوعی دست بسیج را برای برخورد میدانی بازتر خواهد کرد. صدای حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران.
یکی از اقداماتی را هم که در سپاه تهران، سپاه حضرت محمد رسول الله شروع کردیم مدتی و داریم دنبال میکنیم که به نظر میرسه یک راهکار عملی قابل توجهه، برای اینکه انشالله یک بستری باشه برای رسیدن به جامعه اسلامی، طرحی به نام طرح محله اسلامی. یعنی اینکه ما اگر میخوایم به جامعه اسلامی دست پیدا بکنیم، حتما باید در جغرافیای کوچکتر به نام محله همه این اهداف و فعالیت‌ها و برنامه‌ها رو پیاده سازی بکنیم.
در همین حال و به تازگی علیرضا زاکانی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره ساخت مسجد در بخشی از پارک قیطریه تهران گفت: ما حتما در بوستان‌ها مسجد می‌سازیم، خوب هم می‌سازیم.
حتما ما تو پارک‌ها مسجد می‌سازیم، مساجد خوب هم می‌سازیم.
این سخنان در حالی مطرح شد که بر اساس گفته‌های ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، هیچ ضرورتی برای ساخت مسجد در بوستان قیطریه وجود ندارد و برای نمازگزاران در اطراف بوستان به تعدد مسجد وجود دارد.
ساخت ساز در بوستان‌ها بجز در حد خدمات ضروری، سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه ممنوعه. ضمن اینکه در فاصله 300 تا 500 متری همین بوستان دو تا مسجد بزرگ هست که واقعا کسی بخواد نماز بخونه هیچ مشکلی برای ادای فریضه نماز نداره.
پیشتر حجت الله زاکر، معاون مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که بیش از 80 هزار مسجد در ایران وجود دارد که بیشتر از 50 درصد آنها فاقد امام جماعت هستند. در استان تهران هم از میان حدود 3500 مسجد، 1000 مسجد به دلایل مختلف فعال نیستند. بر اساس آمار هم مساجد ایران در قیاس با دوران پیش از انقلاب 57 افزایش 3 برابری را تجربه کرده. زمین بوستان قیطریه بر اساس اسناد و مدارک تاریخی وقف بوستان شده و بر اساس ضوابط اسلامی مورد تایید حکومت هم هر نوع ساخت و ساز در زمین وقفی با هر نامی دارای اشکال شرعی است. و از سوی دیگر هر گونه ساخت و ساز در پهنه فضای سبز شهری هم غیرقانونی محسوب می شود. بوستان قیطریه در گذشته باغی متعلق به خواهر ناصرالدین شاه قاجار بوده که در ابتدا این باغ بافتی جنگلی داشت و وقف بوستان شد، تا اینکه در میانه های دهه 50 خورشیدی به همت شهرداری وقت به یک پارک شهری مدرن تبدیل شد.
گزارش بنیامین صدر رو می شنیدید.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
بیتا بختیاری هستم. نوروز مبارک، سال خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم.
مانی پارسا هستم. نوروچت یا پیروز باد ایابندکا. این به فارسی باستان هست، یعنی نوروزتان پیروز باد ای یاران.
اندر دل من مها دل افروز توی، یاران هستند و لک دل سوز توی. شادن جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز توی. جوبین احمدی هستم و نوروز را که به عنوان کهن‌ترین جشن‌های بجا مانده از دوران باستان شناخته شده، به شنونده های رادیو فردا تبریک عرض می دارم. امیدوار هستم این جشن هر سال رنگ و بوی تازه به خانه های شما با ارمغان بیاورد.
یا بیا افت و فرون شد پشت کوه، کم کم اون چون شما، یا که با سر زد زکوه ما همچنون.
فریده عباسی هستم. نوروزتون پیروز، سال خوبی رو براتون آرزو میکنم.
دل برو که میمار هی جور که میبینی زمونه، سال به سال کهنه با
کیان معنوی هستم. من هم به نوبه خودم این سال نو خورشیدی رو به شما و جامعه ایرانی شاد باش میگم.
تبریکات نوروزی همکارانم رو در رادیو فردا میشنیدید. ما هم از مجله شامگاهی رادیو فردا امیدواریم که ایام بهار تا اینجا به کامتون باشه. اما در گزارش دیگه، داده های مرکز آمار ایران گویای آن است که در سال تحصیلی 1401-1402 حدود 930 هزار کودک و نوجوان در سراسر کشور از ادامه تحصیل باز ماندند، رخدادی که اغلب فعالان و کارشناسان علتش رو گسترش فقر عنوان کردند. بر اساس آمار رسمی، بیش از 16 میلیون کودک و نوجوان در مدارس ایران تحصیل می کنند که 9 میلیون نفر از اونها در مدارس ابتدایی ثبت نام کردن. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
صدها هزار کودک و نوجوان در سراسر کشور از ادامه تحصیل باز ماندند. این آخرین داده های مرکز آمار ایران است که در هفتم فروردین ماه از توی وبسایت تجارت نیوز منتشر شد. این آمار اما تازه هم نیست. در ماه‌های گذشته بارها آمارهایی از تعداد کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل منتشر شده بود. آمارهایی که بسیاری از کارشناسان این حوزه به ویژه برخی معلمان و فعالان فرهنگی معتقدند این آمارها قابل اعتنا نیستند و حتما تعداد کسانی که ترک تحصیل کردند بیش از این هاست. یک معلم و از فعالان فرهنگی در ایران در همین باره به رادیو فردا گفت این آمار کودکان بازمانده از تحصیل از اوایل دهه 90 شکل عینی تر به خود گرفته و ما شاهد این هستیم که این آمار در مقاطع مختلف رو به افزایش بوده، اما آنچه که باید به آن توجه کنیم این است که این آمار کودکان بازمانده از تحصیل در ایران جزء آمارهای طبقه بندی شده و محرمانه است و تنها تحت نظر نیروهای امنیتی و این آمارهایی که مدام می‌بینید منتشر می‌شود به نظر میاد که شکل واقعی را نشان نمی‌دهند و در واقع نوک کوه یخ است و آمارهای واقعی فراتر از این چیزی است که هر چند یک بار در رسانه‌ها منتشر می‌شود. این فعال فرهنگی که نامش به دلایل مسائل امنیتی محفوظ است درباره علت افزایش آمار کودکان بازمانده از کار گفت:
مهمترین علت این مسئله افزایش فقر و مشکلات اقتصادی در جامعه ایرانه که از اوایل دهه 90 و افزایش تحریم‌ها ما شاهد این هستیم که سال به سال با مشکلات اقتصادی و تنگ‌تر شدن حلقه فشارهای معیشتی بر خانواده‌های ایرانی و به ویژه بر سطوح فرودست رو به افزایشه و این عملاً خانواده‌ها رو در شرایطی قرار میده که امکان فراهم کردن تحصیل برای فرزندانشون رو ندارن. ضمن اینکه در کنار این مسئله اگه در گذشته یک چشم‌اندازی مثل دهه 70 یا 80 نسبت به تحصیل در خروج از حلقه فقر دیده میشد، یعنی ورود به مقاطع بالای تحصیلی این امکان رو برای طبقات پایین فراهم میکرد که از چرخه فقر خارج بشن و زندگی مناسب تری داشته باشن، این هم دیگه از بین رفته به دلیل افزایش بیکاری، به ویژه بیکاری در سطح تحصیل کنندگان آموزش عالی، و این دو مسئله برای تصاعدی شدن آمار کودکان بازمانده از تحصیل بسیار تاثیرگذار بوده.
بنابر همین آمار و گزارش اخیر مرکز آمار ایران، بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل مربوط به مقطع متوسطه دوم است که جمعیت 15 تا 17 ساله ها را شامل می شود. آماری که مشخص می کند که امید نسبت به تحصیل برای فراهم شدن یک زندگی بهتر به خصوص برای طبقات پایین دست از دست رفته است. این معلم به رادیو فردا در همین باره گفت:
آمارها نشان میده که امیدی به بهبود وضعیت در میان این رده سنی وجود نداره، ضمن اینکه هر قدر کودکان به مقاطع تحصیلی بالاتری میان، به ویژه متوسطه دوم، امکانات و نیازهای بیشتری برای تحصیل باید فراهم بشه که خودش نیازمند درآمدهای بالاتره و عملاً میبینیم که از این مقطع متوسطه دوم بسیاری از خانواده‌های فقیر و حتی گاه لایه‌های میانی متوسط هم امکان فراهم کردن این شرایط رو ندارن.
معلم دیگری در سیستان و بلوچستان در همین رابطه به رادیو فردا گفت دو خواهر در یک روستا شاگرد او هستند که مادرش گفته بود دوتایی نمیتوانند به مدرسه بیایند و هر روز یکی از آنها میتواند بیاید مدرسه. ماجرایی که در نهایت مشخص شد که این دو خواهر تنها یک دست لباس و کفش داشتند برای رفتن به مدرسه و باید نوبتی از این لباس استفاده میکردند. در همین رابطه معلم و فعال فرهنگی در تهران نیز به بی‌عدالتی در نظام آموزشی اشاره می‌کند.
از اوایل دهه 80 دور دوم دولت آقای خاتمی یک سیاست پیوسته در دولت‌ها دنبال می‌شده و اون برون سپاری مسئولیت آموزش به بخش‌های خصوصی و این به نوعی شکل گرفت که دولت‌ها از مسئولیت‌های خودشون شانه خالی می‌کنن و همین مسئله گریبانگیر خانواده فرودست جامعه‌های ایرانی شده، چون به همون میزان که دولت‌ها تلاش کردند این مسئولیت را برون سپاری و آموزش و پرورش را خصوصی کنند، به همون میزان هم کودکان بیشتری از چرخه تحصیل خارج شدند. در همین آمارهای اخیر بیشترین کودکان بازمانده از تحصیل در استانهای کهگیلویه و سیستان و بلوچستان و ایلام هستند.
این فعال فرهنگی بر مطالبه آموزش رایگان به دلیل وخیم شدن وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تأکید کرد و گفت به نظر می‌رسد که چرخه کودکان بازمانده از تحصیل به زودی شامل طبقات متوسط هم خواهد شد. سازمان معلمان ایران و مجمع فرهنگیان نیز در ابتدای سال جاری تحصیلی طی بیانیه‌ای با اشاره به افزایش آمار ترک تحصیل در ایران علت آن را گسترش شکاف طبقاتی، فقر و بی‌عدالتی در نظام آموزشی عنوان کرده بود. انجمن حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل نیز بارها در ماه‌های گذشته در بیانیه‌های متعددی هشدار داد که شمار بازماندگان از تحصیل به خاطر چالش‌های اقتصادی و نابسامانی‌های اجتماعی روندی رو به رشد خواهد داشت.
کیانوش فرید از 930 هزار کودک و نوجوان در ایران گزارش می‌داد که از ادامه تحصیل باز موندن، اما از دلایل دیگری که میشه باعث از دست رفتن فرصت تحصیلی برای کودکان و نوجوانان در ایران هست، شامل فقر، عدم دسترسی به آموزش مناسب، کمبود تسهیلات و تجهیزات آموزشی، عوامل فرهنگی و اجتماعی هم میشه نام برد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
انتخابات شهرداری در ترکیه روز یک شنبه برگزار میشه و نتایج آخرین نظرسنجی ها نشون میده که نمایندگان حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان در بیشتر شهرهای بزرگ از رقبای خود عقب هستند. سعید جعفری گزارش میدهد.
فکر کنید زنی هستید که در شهر پاریس زندگی میکنید و امروز برای ورزش یا هواخوری راهی یک بوستان شهری میشوید، اما مقابل ورودی بوستان ناگهان با تابلوی ورود زنان ممنوع روبرو میشوید. یک مرد تنومند که لباس ماموران را بر تن دارد مقابل بوستانی در مرکز پاریس ایستاده و به هر کسی که میخواهد وارد آنجا شود توضیح میدهد که بر اساس قانونی که از صبح امروز اجرایی شده ورود زنان به پارک ها ممنوع است. این ابتکاری است که از سوی سازمان عفو بین الملل به اجرا در آمد با هدف آگاهی بخشی در مورد آنچه بر زنان افغانستان می گذرد. یک دوربین مخفی نیز در ورودی پارک قرار داده شد تا واکنش مردم ضبط و سنجیده شود. ساندوس جلجول، عضو سازمان عفو بین الملل:
ما میخواستیم که مردم فرانسه بتونن خودشون رو در همون موقعیتی قرار بدن که زنان افغانستان هر روز تجربه میکنن. بعد از بازگشت طالبان به قدرت حقوق زنان افغان به شدت محدود شده و اونا نمیتونن در اماکنی از جمله سالن ورزش، آرایشگاه و پارک حضور پیدا کنن.
فرانسه جزو کشورهای پیشگام در راستای حقوق زنان است و این در شیوه برخورد اکثر زنان با مأموری که مقابل پارک ایستاده نیز دیده می شود. یکی از آنها خواهان توضیح است و این کار را احمقانه می خواند. زنی دیگر می گوید که حتی تصور چنین رخدادی برایش ممکن نیست. یک زن دیگر نیز ضمن احمقانه خواندن این کار مأمور را به چالش می کشد. حتی مردها نیز واکنش منفی دارند و تبعیض بر اساس جنسیت را نمی پذیرند. در مجموع بسیاری از ساکنان پاریس که با مسئله ممنوعیت ورود زنان به پارک روبرو شدند از آنچه در کشور افغانستان می گذرد اطلاع نداشتند. سازمان عفو بین الملل می گوید که از طریق این آگاهی رسانی می خواهد دولت فرانسه را مجاب کند تا با دادن ویزا به زنانی که در افغانستان مشکل دارند راه را بر آنها بگشاید. این در حالی است که در همسایگی افغانستان در ایران نیز زنان با مشکلاتی از این دست مواجهند. از در حدود 3 سال پیش طرح تفکیک جنسیتی پارک‌ها در تهران و شماری از شهرها گسترانده شد و انتقادهای بسیار را برانگیخت. تفکیک جنسیتی در آرایشگاه‌ها، مراکز آموزشی، برخی از وسایل حمل و نقل عمومی و سالن‌های ورزشی نیز دیده می‌شود. حجاب زنان نیز از اوایل استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران اجباری است. گرچه با وجود مجازات‌های قضایی، اکنون بسیاری از زنان دیگر حجاب اجباری را بر نمی‌تابند. از سوی شکل گرفتن اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی و همچنین گسترش تظاهرات تا کشورهای غربی سبب شده تا بخشی از مطالبات زنان ایران در غرب نیز بازتاب داده شود. این مسئله همراهی شماری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و سیاست ورزان را با معترضان در ایران افزایش داده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نخستین مقام اجرایی در دنیا بود که از اعتراضات اخیر ایران با عنوان انقلاب زنان یاد کرد.
با اتمام گزارش شهاب عموپور به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. براتون در این ایام نوروز بهترین ها را آرزو میکنیم.